دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ در توییتی نوشت که سالها به گفته او حماقت و بلاهت آمریکا یکی از دلایل تیرگی روابط آمریکا و روسیه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید احتمال اینکه واشنگتن برای مذاکره با تهران تماس بگیرد بیشتر است. و خبرگزاری رسمی سوریه از حمله جنگنده‌های اسرائیل به یک پایگاه نظامی این کشور خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا در مجله نیمروزی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی قبل از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنچه را سالها حماقت و بلاهت آمریکا می‌خواند، یکی از دلایل تیرگی روابط میان دو کشور توصیف کرد. آقای ترامپ در توییتی که صبح دوشنبه منتشر کرد نوشت که روابط آمریکا و روسیه هرگز اینقدر بد نبوده است. او نوشت که علت این تیرگی روابط سالها حماقت و بلاهت آمریکا و همچنین تحقیقات اخیر دستگاه قضایی آمریکا درباره مداخله روسیه در انتخابات این کشور بوده است. رئیس جمهوری آمریکا برای توصیف این تحقیقات از اصطلاحاتی استفاده می‌کند که به معنای تعقیب جادوگران است. این اصطلاح در زبان انگلیسی به معنای متهم کردن یک نفر بدون سند و مدرک است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین این تحقیقات را تقلبی توصیف کرد. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا روز دوشنبه در هلسینکی پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار می‌کنند. هر دو سیاستمدار پیش از این جملاتی ستایش‌آمیز درباره یکدیگر به زبان آوردند. دونالد ترامپ همچنین روز یکشنبه و ساعتی بعد از پایان فینال جام جهانی این رقابت‌ها را به معنای واقعی عالی توصیف کرد و برگزاری آن را به شخص ولادیمیر پوتین تبریک گفت. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت احتمال اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با تهران تماس بگیرد از اینکه این تماس از طرف ایران برقرار شود بیشتر است. وی سپس در پاسخ به این سوال که اگر از سوی آمریکا تماس گرفته شود تهران پاسخ خواهد داد یا نه، گفت به این بستگی دارد که چه کسی زنگ بزند. دونالد ترامپ اخیراً در حاشیه نشست ناتو گفت که انتظار دارد روزی مقام‌های جمهوری اسلامی با او تماس بگیرند و دنبال توافق باشند. رئیس جمهور آمریکا افزود که در چنین وضعیتی آمریکا با ایران توافق خواهد کرد. وی پیش از این هم یک بار دیگر گفته بود که به انجام مذاکره و رسیدن به توافق جدید با تهران تمایل دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین افزود که تهران از طریق ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیامی برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نفرستاده است. آقای پوتین در حالی روز دوشنبه با آقای ترامپ دیدار می‌کند که هفته گذشته با علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل ملاقات کرده است. و سانا خبرگزاری رسمی سوریه از قول یک منبع نظامی گفته است جنگنده های اسرائیل یک شنبه شب یکی از مواضع ارتش سوریه در منطقه حلب را مورد حمله قرار دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک منبع نظامی سوریه محل این حمله را شمال فرودگاه نظامی نیرب در مجاورت شهر حلب عنوان کرده است. به گزارش سانا این حمله تلفات جانی نداشته و تنها خرابی به بار آورده است. مهمترین خبرهای ایران و جهان رو مرور کردیم. همکارم هانا کاویانی که اخبار مربوط به اولین نشست رسمی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رو دنبال میکنه در استودیو همراه ماست. هانا، قبل از اینکه به موضوعات مورد بحث در این دیدار بپردازیم، بذار یه نگاهی داشته باشیم به برنامه ریزی که برای این دیدار شده.
آره روی، به نشست رسمی اشاره کردین، باید اولش بگیم که این چهارمین رئیس جمهوری است که با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه بر سر میز گفتگو و مذاکره میشینه. آقای پوتین قرار هست که البته همکنون قاعدتا باید به هلسینکی رسیده باشه و در همین زمانی که ما صحبت میکنیم باید دیدارشون شروع بشه. دیدار قرار هست بین رهبران انجام بشه بدون حضور مقام دیگری. تنها مترجمان در این اتاق مذاکره حساس حضور خواهند داشت. بعد از اون یک نهار کاری هست که حالا باید دید که آیا مثلا وزرای خارجه دو طرف یا مشاوران امنیت ملی به دو رئیس جمهور میپیوندند یا نه. این نهار کاری هم برگزار خواهد شد و حوالی ساعت 5:30 به وقت ایران اگر که اشتباه نکنم، اونطوری که کاخ سفید بیانیه پیشتری داده بود برنامه امروز رو اعلام کرده بود، قرار هست یک کنفرانس خبری مشترک با حضور رهبران روسیه و ایالات متحده برگزار بشه تا نتیجه این دیدار مهم امروزشون رو اطلاع بدند به صورت عمومی.
خب هانا، حالا که تا پیش از 4 ساعت دیگه که نتیجه دیدار معلوم میشه، چه پیشبینی میشه از اون داشت؟
ببین، موضوعات متنوعی روی میز گفتگو میتونه باشه که درباره برخیش هم اصلا گفتن که در این باره ها گفتگو خواهیم کرد. یکی از مسائل، یک چیزی که سایه افکنده بسیار زیاد بر این نشست، مسئله رابطه خود آمریکا و روسیه هست. میدونیم که خود آقای ترامپ همونطور که در توییتی خوندی که نوشته بود که میگه که در بدترین سطح ممکن این رابطه هست و آقای ترامپ منتقدان خودش رو خصوصا در حزب دموکرات آمریکا مقصر میدونه برای این موضوع و میگه که اونها به گفته آقای ترامپ نتیجه حماقت آمریکا بوده که این وضعیت اینطور شده. میدونیم روسیه متهمه به اینکه دخالت کرده در یک روند دموکراتیک در آمریکا. تحقیقات طولانی در جریان هست در آمریکا در این زمینه. در روزهای گذشته 12 فرد روس در این زمینه متهم شدند. به هر حال آقای ترامپ گفته که در این باره صحبت خواهد کرد، اما که طرف روس چی خواهد گفت اون یک صحبت دیگه است. مسئله دیگری که خیلی احتمالش زیاد هست که صحبت دربارش بشه موضوع سوریه هست. میدونیم که سوریه در روسیه در سوریه و در جنگ در اون کشور حضور داره، حمایت میکنه از بشار اسد، دقیقاً نقطه مقابل آمریکاست در این زمینه. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفته که ما موضع آمریکا رو در این زمینه در مورد ایران میدونیم. البته آقای پسکوف تاکید کرده که ایران متحدی خوب برای ما، شریکی خوب برای ما در زمینه تجارت و سیاست هست و احتمالاً تبادل نظر رهبران در این زمینه سخت خواهد بود. مسئله دیگر اوکراین هست که اصلا مشکلات آمریکا و روسیه، مشکلات امروزی آمریکا و روسیه به غیر از مسئله انتخابات، دخالت در اتهام دخالت در انتخابات، مسئله اوکراین الحاق شبه جزیره کریمه هست و این موضوع دیگر موضوعی است که میشه دربارش فکر کرد که صحبت میشه. درباره ایران موضوع، ببین مسئله اینجاست که حتی وقتی که روابط آمریکا و روسیه در این سالها کمی به سمت بچ شدن رفت و بیشتر شد، این تنش بیشتر و بیشتر شد، درباره ایران آمریکا و روسیه در یک نقطه مشترک حضور داشتن و اون مذاکرات اتمی بود و حال آمریکا از اون توافق خارج شده و روسیه مونده. احتمال اینکه در این باره صحبت بشه و موضوع بسیار مهم سلاح‌های اتمی دو طرف هست که در دهه‌های گذشته همواره موضوع گفتگوی رهبران بوده. بسیاری از صاحب نظران مهم این عرصه توصیه کردند به دو رهبر که در این زمینه صحبت بکنند و درباره کاهش خطر استفاده از سلاح‌های اتمی صحبت بکنند و شاید بتونند که حداقل توافق‌هایی که تاکنون وجود داره رو بتونن کمی بهتر اجرا بکنند یا برای توافق‌های بیشتری برنامه ریزی بکنند.
وقتی خیلی زیادی نداریم هانا، میتونیم خیلی کوتاه به موضوع تظاهرات در پایتخت فنلاند هم بپردازیم؟
آره، در هلسینکی از دیروز تجمعات متنوعی شکل گرفته. از یک طرف صحبت از اشاره به مسئله آب و هوا هست، مسئله محیط زیست هست، خروج آمریکا از توافق پاریس، از سوی دیگه بحث حقوق بشر هست، پناهجویان هست، تظاهرات ضد جنگ هست. رویترز میگه احتمالاً دست کم 16 تجمع اعتراضی از دیروز تا امروز برگزار میشه، ولی یک گروه کوچک هم از حزب ملیگرای فنلاند دیروز تجمع محدودی رو داشتن در یکی از میادین هلسینکی که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت کردن.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که حتما در بخش‌های بعدی خبری هم ما رو در جریان اطلاعات جدید دیدار به یاد ماندنی پوتین و ترامپ قرار خواهد داد. همونطور که شنیدیم دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه قرار امروز در هلسینکی دیدار کنند. همکارم فرین عاصمی نگاهی داره به اهمیت تاریخی هلسینکی، پایتخت فنلاند، برای دو کشور.
این اولین بار نیست که هلسینکی در مناسبات بین ایالات متحده و روسیه تاریخ ساز می شود. این شهر در جنوبی ترین نقطه فنلاند با بیش از 1,200,000 نفر ساکن، پرجمعیت ترین شهر فنلاند است. در سال 1975 رهبران دو کشور که البته آن موقع به جای فدراسیون روسیه اتحاد جماهیر شوروی نام داشت، با همه 33 کشور دیگر توافق هلسینکی در زمینه کاهش تنش دوران جنگ سرد را امضا کردند. دومین بار حدود 15 سال بعد جورج بوش پدر در پایتخت فنلاند با میخائیل گورباچوف دیدار و درباره حمله عراق به کویت با او گفتگو کرد. بعد از آن بود که آمریکا در این بحران وارد شد و اولین جنگ خلیج فارس در گرفت. 7 سال بعد در سال 1997 بیل کلینتون دیداری در همین شهر با بوریس یلتسین داشت و با او درباره توسعه ناتو به کشورهای حوزه بالتیک گفتگو کرد. در همین دیدار آقای کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا از روسیه دعوت کرد که به گروه 7 بپیوندد، گروهی که مدتی به گروه 8 تبدیل شد، اما این گروه بعد از الحاق کریمه به روسیه در اعتراض رابطه خود را با مسکو قطع کرد. البته دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده در نشست اخیر گروه 7 صحبت‌هایی درباره تمایلش به پیوستن دوباره روسیه به این گروه مطرح کرده است. فنلاند 101 سال پیش استقلال خود را از روسیه اعلام کرد و در دهه‌های اخیر عموماً تلاش داشته تا رویکردی بی‌طرفانه در مناسبات غرب و روسیه داشته باشد. اگرچه این کشور که از یک سو با روسیه و از سمت غرب با سوئد هم مرز است، عضو اتحادیه اروپا است، اما به پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو نپیوسته است. خبرگزاری آلمان میگوید همین موضوع موجب شده تا فنلاند به نوعی بی‌طرفی راهبردی خود را در این منطقه حفظ کند.
فرین آسمی نگاهی داشت به اهمیت تاریخی هلسینکی، پایتخت فنلاند، برای دو کشور روسیه و آمریکا که قرار هست رؤسای جمهورشون امروز دیداری رو در این شهر داشته باشن. اما در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
دو روز پیش آقای ولایتی در یک مصاحبه مطبوعاتی با صدا و سیما فرمودند که آقای نتانیاهو یک دورگر بی‌لیاقت هست. می‌خواستم به آقای ولایتی بگویم وقتی که با آقای پوتین در حال مذاکره بودی، دیوان عالی آرژانتین دستور دستگیری شما را به خاطر همکاری شما در جنایت بمب‌گذاری انجمن یهودیان در آرژانتین صادر کرده بود. برعکس شما، آقای نتانیاهو از دانشگاه MIT که در هر سال رتبه اول یا دوم از بهترین دانشگاه‌های جهان را در دست دارد فارغ التحصیل شده و نخست وزیر 8 قدرت نظامی جهان هستند. تو را به خدا آقای ولایتی، خجالتم خوب چیزیه. اگر از بی‌لیاقتی دولت شوروی نبود، شما هم اکنون و تا آخر عمرتان در زندان‌های مرکزی آرژانتین آب یخ می‌خوردید.
هر دم از این باغ بری میرسد. رسانه‌ها میگفتن روسیه گفته که نفت جمهوری اسلامی میگیریم، فقط کالا میدیم، اونم کالای روسی، پول نه، این کشورداری نیست آقای جمهوری اسلامی، این خیانت به کشوره، این خیانت به منافع ملیه، این خیانت به 80 میلیون نفر جمعیت ایرانه.
چرا این اختلاسگرهای حکومتی که حتی تو دادگاه خودشون محکوم میشن و جرمشون ثابت میشه، اینا رو با تک حروف الفبایی اعلام میکنن، مثل اون آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد یا همین بابک زنجانی؟ اما اون بنده خدایی که دزدی کرده، رفته برای بچه‌ش شیر خوش خریده، میارنش تو تلویزیون شهر کامل رو فیلم میکنن، پخش میکنن، اسم خودشو، خانوادهشو، بچه‌شو، همه رو رو میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک میگوید رشد قیمت مسکن و اجاره بها باعث شده تا بسیاری از مستاجران از تهران مهاجرت کنند. همکارم آرش حسنیا با ماست تا توضیحات بیشتری در این باره ارائه کنه. آرش، مگه قیمت‌ها در تهران چقدر تغییر کرده که حالا این مهاجرتی که نایب رئیس اتحادیه املاک گفته شکل گرفته؟
اول بگم رویا که همیشه تو این فصل، یعنی از خرداد که تمام میشه تو تابستون تا قبل از شهریور که فصل جابجایی ها هست، از این اظهار نظرها هم هست که مثلا از بالای شهر تهران مردم دارن میان پایین شهر، یا خب این بار که آقای نایب رئیس اتحادیه املاک آقای عقبایی گفته که اصلا از تهران دارن میرن بیرون. خب نکته اصلیش همین بحث قیمته، یعنی اجاره بها و قیمت خود مسکن چنان بالا رفته که مردم توان ندارن و دارن بر اساس توانشون با قیمت‌های جدید خودشون رو سامان میدن. اگر نگاهی بکنیم به گزارش‌های بانک مرکزی، آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه، یعنی ماه گذشته، نشون میده که توی خرداد ماه میانگین قیمت 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی داد و ستد شده در شهر تهران 6.5 میلیون بوده، 6 میلیون و 500 هزار تومان، اندکی بالاتر، متوسط هم هستش، یعنی میتونه تو جای مختلف متفاوت باشه، که نسبت به ماه قبلش یعنی اردیبهشت ماه حدود 9% افزایش پیدا کرده و نسبت به ماه مشابه یعنی خرداد سال 96 حدود 46% افزایش پیدا کرده، یعنی یک افزایش نزدیک به 50% رو ما داریم. اگر مقطع زمانی رو از خرداد ما به بهار تغییر بدیم، یعنی فصلی نگاه بکنیم، در فصل بهار امسال قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی داد و ستد شده در شهر تهران حدود 6 میلیون تومان بوده که نسبت به بهار پارسال حدود 37% رشد داشته. خب این نشون میده که توان کسانی که دنبال خریدن خونه هستن به همین نسبت کاهش پیدا کرده. اگر حالا تورم 10% رو ازش کم بکنیم، باید از این عددا 10% بیایم پایین تر. اما تحولات اجاره بهای مسکن رو اگر دنبال بکنیم بر اساس همین گزارش رسمی، در خرداد ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 12.5% افزایش پیدا کرده نسبت به خرداد پارسال و در کل مناطق شهری ایران نسبت به خرداد 96 حدود 11% بالا رفته. خب همین افزایش ها میتونه سندی باشه بر ادعایی که نایب رئیس اتحادیه املاک کرده که به خاطر گرونی ها مردم دارن از شهر تهران خارج میشن.
اما آرش، مسئله اینجاست که بخش مسکن و ساختمان چه اهمیتی در بودجه و هزینه خانوار داره که حالا افزایش قیمت ها بخواد اینطوری تاثیر بگذاره و البته مورد توجه قرار بگیره.
کاملا به نکته درستی اشاره میکنی رویا. در ضریب اهمیت گروه هایی که شاخص کلی تورم رو تشکیل میدن در گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بالاترین ضریب مربوط به مسکن، آب، برق و اجاره بهاست که حدود 37% از ضریب اهمیت 100% گروه های مختلفی که شاخص تورم از دلش میاد مربوط به همین بخش میشه. ضمن این که اگر متوجه بشیم بر اساس آخرین سرشماری که سال 95 انجام شد، حدود 1/4 جمعیت تهران مستأجر هستند، تهران استان تهران رو منظورم هست، و از سال 90 که حدود 63% خانوارها در ایران مالک بودند، میزان مالکیت کمتر شده در سال 95 و به 61% رسیده. در عوض مستأجرها از سهم 26.6% حدود 27% در سال 90 در این سرشماری سال 95 به حدود 31% رسیدن، یعنی تعداد خانوارهایی که مستأجر هستند بالاتر رفته به نسبت خانوارهایی که مالک، و همین عددا نشون میده که چقدر مهم این بخش و چقدر اهمیت داره تحولات قیمتی داره.
سپاسگزارم از آرش حسنیا. اما 12 تن دیگر از درویش گنابادی بازداشتی در جریان اعتراضات بهمن ماه گذشته در تهران به دوره‌هایی از 1 تا 7 سال حبس محکوم شدند. سایت مجذوبان نور وابسته به درویش گنابادی پیشتر هم احکام صادره در دادگاه انقلاب اسلامی برای 8 تن دیگر از درویش محبوس را گزارش کرده بود. علیرضا روشن از مدیران سایت مجذوبان نور در ترکیه در گفتگو با بکتاش خمسپور احکام صادره جدید را چنین بازگو کرده.
دکتر ظفرعلی مقیمی امروز در 99 روز اعتصاب غذای خودشون به سر میبرن، شرایط جسمی مناسبی ندارن، موفق شدن امروز 2 نوبت تماس خیلی کوتاهی داشته باشن. تو این تماس مجددن من به خاطر شفافیت مصاحبمون سوال کردم وضعیتشون، با اینکه میدونستم وقتین تر از روزهای قبل هستن. افت شدید فشار خون دارن، گویا دچار کم خونی هم شدن، چشمشون درد میکنه، یعنی کاسه چشمشون و استخونهای بدنشون درد مفاصل شدید دارن، جوری که چند شب پیش که از شدت کمر درد نتونستن بخوابن و کاهش سطح هوشیاری دارن. تو روزهای گذشته این اتفاق افتاده بود که من راجع به چیزی به خصوصی که صحبت میکردم چند دقیقه طول کشید تا متوجه بشه که راجع به چی حرف میزنم. متوجه شدم که اون هوش و ذکاوتی که ازش فراغ دارم سطح هوشیاریش کشیده پایین. شاید در طول روز چند دقیقه از حال میرن. امروز به من گفتم موقعی که میخواستم بلند بشم خوردم زمین. وضعیت مناسبی ندارن، با اینکه امروز رفتن فشارشو گرفتن، ظاهرا فشار 11 بوده، ولی این امکان نداره. یعنی با توجه به وضعیت روزهای گذشتهشون که 7 بوده، فشار امروزی اصلا قابل قبول نیست.
شما اشاره کردین خانم مهاجر که با همسرتون تماس تلفنی داشتین تا یه
بله،
روزهای گذشته.
من زنگ زدم.
کی آخرین بار دیدار داشتین با همسرتون؟
تقریبا من 2 ماه نتونستم همسرم رو ببینم چون نمیتونه بیاد. هفته پیش یعنی شنبه من ازش خواهش کردم که ببینمش، گفت با برانکارد منو میارم و این زحمت میشه برای بقیه، ملاقات کابین نمیتونم یا ملاقات حضوری نمیتونم یا من واقعا توانای راه رفتن رو ندارم، چون از کیپهایی که اونها رو نگهداری میکنن تا کابین مسافتی هستش که با اتوبوس میارنشون. گفت نمیتونم که بیام ببینمتون، شما نیاین برای دیدن من. من فقط روز دادگاه چند دقیقه کوتاه تونستم در دادگاه ببینمش، فقط همین.
شما به عنوان همسرشون طبیعتاً از ایشون خواستین که اعتصاب غذاشون رو متوقف کنن با توجه به اینکه وضعیت ایشون
رو؟ روزی که تماس گرفت با منزل گفت من میخوام اعتصاب غذامو شروع کنم، حقیقتش چون من خودم با آسیب زدن افراد به بدنشون خیلی مخالف هستم، به شدت باش مخالفت کردم، با وجودی که میدونستم که این به هر حال احکامی که برای اینها صادر میشه احکام آسون و ساده نیست. همه میدونن کسی که طرف حسابش آقای صلواتی باشه عاقبتش ختم به خیر نخواهد شد. با این اوضاع این هستش که من، مادرش، به خصوص مادرش، خانواده، اطرافیان، دوستان با این نظرش مخالف بودیم. تا همین چند روز پیش باز هم من مخالفت میکردم، چون واقعا مادرش از لحاظ روحی در شرایط بسیار وخیمیه، با وجودی که بیماری خاص، الان آب مروارید چشماش اوت کرده، انقدر که گریه میکنه. با این حال 97 روز این اعتصاب رو ادامه داد تا تقریبا 1-2 روز پیش من خواهش کرد، چون من اهل مصاحبه نیستم، اما خواهش کرد، گفت خواهش میکنم به عنوان آخرین تقاضا وضعیت من رو تشریح کن و صحبت کن که بدونن در چه وضعیتی هم و خواسته من به خاطر اعتصابم چی هست. ما مخالفت کردیم، ولی مخالفتمون به خاطر این بود که نمیخواستیم واقعا به خودش صدمه بزنه. من بارها به ظفر گفتم هر چقدر احکام سنگین باشه، به هر حال تو یک روز بیرون میای، ما منتظر اون روز هستیم. ولی خب خواسته اون خواسته بود که سرسختانه راجبش ایستادگی کرد، مصررانه دلش میخواد که اون خواستش اجرا بشه، حالا به هر نحوی، به هر
خب جایی. از خواسته همسرتون بگین خانم مهاجر، از خواسته آقای ظفرعلی مقیمی، ایشون دنبال چه هستن؟ آزادی همه دراویش؟
بله، ایشون از روز اول که به خونه اعلام کردن مسئله اعتصاب غذاشون، گفتن تا آزادی بی قید و شرط خواهران و برادرانش به این اعتصاب ادامه میده، چون معتقده که اینها بی گناه بودن، چون اعتقاد داره که اون جنایتی که در گلستان 7 اتفاق افتاد انقدر عمقش زیاد بود، انقدر فجیع بود، در واقع یک اعتراض مدنی به یک ظلم آشکاره. علاوه بر اینکه دلش میخواد هرون برادرانش از زندان آزاد بشن، میخواد به یک نحوی به همه اعلام کنه که بر دراویش چه رفت.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با مرجان مهاجر، همسر ظفرعلی مقیمی از درویش گنابادی محبوس شنیدید. گفته میشه که آقای ظفرعلی مقیمی نزدیک به 100 روزه که در اعتصاب قضاست. او به 7 سال حبس و 2 سال تبعید به روستای زهک در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده. و ما میرسیم به قسمت پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا که مثل همیشه میزبان همکاران ما در شبکه‌های اجتماعی هستیم. هومن عسکری در استودیو همراه ماست تا از به ماجرای دیشب بپردازیم. فینال بازی‌های جام جهانی که حتما میدونید با برتری 4-2 فرانسه بر کرواسی جام به فرانسه رفت. هومن، دیشب در پاریس خیلی سر و صدا برپا شده بود، آیا شبکه‌های اجتماعی هم همونطور پر سر صدا بود؟
بله، تصاویری که دیدیم در پاریس خیلی مردم شاد بودند و در شبکه‌های اجتماعی هم ایرانی‌ها خیلی هیجان زده شده بودند و واکنش نشون دادند. اما رویای عزیز، مسابقه پایانی جام جهانی فوتبال در سال 2018 از چند جهت مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته که یکی از اونها ترکیب بازیکنان تیم فرانسه است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در توییتر با اشاره به همین موضوع نوشته که با توجه به آفریقایی الاصل بودن دو سوم بازیکنان تیم ملی فرانسه، باید گفت تیم آفریقا، تیم قاره آفریقا با استفاده از چند بازیکن فرانسوی قهرمان جهان شد. آقای مطهری پیشتر در اینستاگرام مفصل به موضوع اصالت بازیکنان برخی تیم‌ها از جمله تیم فرانسه پرداخته بود و این قضیه رو نوشته بود که این قضیه رقابت بین ملت‌ها رو مخدوش و ناعادلانه کرده و گفته بود که مثلا تیم فرانسه که در آن تعداد قابل توجهی از ملیت‌های آفریقایی حضور دارند، در واقع تیم ملی فرانسه نیست، بلکه تیم فرانسه و مستعمرات آفریقایی سابق است. حالا در واکنش به آقای مطهری یک سری از کاربران پاسخ دادن. مثلا نگار نوشته که میگن دو سوم تیم فرانسه اصالت آفریقایی داشتن، نمیگن امکانات فرانسه باعث شده اونها رشد کنند و شکوفاشن، نمیگن اگه واسه هر آدمی امکانات و شرایط مناسب فراهم بشه میتونه موفق بشه. فرانسه به قول این کاربر، به قول نگار، پاداش قوانین و پیشرفت‌های شهروندیش رو گرفت، نه نژادیش رو. و خب پخش کل این دوره بازی‌های جام جهانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با حواشی همراه بود که بزرگترینش، حالا مهمترینش، همون سانسور گاه به گاه تصاویری بود که از مسکو، از روسیه پخش می شد. همچنین سانسور در پخش مراسم اهدای جام جهانی از صدا و سیما یکی دیگه از موضوعات جالب توجه برای کاربران ایرانی بوده که گویا حضور رئیس جمهوری کرواسی، رویا، خانم کولیندا گرابار کیتاروویچ، بله ایشون مثل این که باعث شده که یه مقدار سانسور بیشتر اتفاق بیفته و چند بار این برنامه، یعنی برنامه اهدای جام جهانی به تیم فرانسه، تیم قهرمان این دور از بازی‌ها، این برنامه به قیچی سانسورچی‌های تلویزیون سپرده بشه.
ولی گویا این سانسور ادامه پیدا نکرده.
چند بار سانسور بوده ولی حالا یه جاهایی مثل این که پخش شده.
دقیقاً.
ناصر همتی در همین باره توییت کرده که رئیس جمهوری کرواسی به تنهایی باعث سانسور 50% مراسم پایانی شد. نیلوفر حامدی هم نوشته که به کرواسی فکر می‌کنم، کشوری که سال‌ها درگیر جنگ داخلی بود و حالا تیم فوتبالش به فینال جام جهانی می رود. یک زن رئیس جمهورش می شود و چه ساده، به قول این کاربر، در مسیر توسعه پیش می رود و بیشتر و بیشتر و بیشتر دلم برای کشورم می سوزد. به قول نیلوفر، حق ایران این همه عقب ماندن نبود. و البته جام جهانی باز هم محملی شده برای پیام‌های سیاسی و مثلا کاربری دیگری نوشته است که فکرش رو بکن، کاربری البته با نام مستعار رادیکالیست، نوشته است که فکرش رو بکن 4.5 سال دیگر در بازی‌های جام جهانی مثلا بازی ایران برزیل را از میدان‌های اصلی شهر ببینیم، بدون گشت ارشاد، بدون حجاب اجباری، بدون ترس، بدون فقر، بدون زندان‌های لبریز، بدون سپاه و بدون بسیج. رویای عزیز، من فقط مثل همیشه تبلیغ بکنم با اجازه شما.
آره، فرصت کافی هم داریم.
خیلی ممنونم. میخواستم بگم که اگر که شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیو فردا پیامی دارن درباره همین موضوعاتی که ما الان خوندیم یا هر موضوع دیگری، میتونن از جمله از طریق شناسه تماس با ما در تلگرام، یعنی همون فرداگرام، با ما تماس بگیرن. اونجا میتونن صدای خودشون رو ضبط کنن و برای ما بفرستند. همچنین از طریق فیسبوک هم میتونن با ما در تماس باشن. در فیسبوک هم شناسه ما هست، رادیو فردا بدون فاصله. در اینستاگرام هم حضور داریم، اونجا به تازگی از تلویزیون اینستاگرام، یعنی قابلیت جدیدی که در اینستاگرام معرفی شده، IGTV هم استفاده میکنیم. بخشی از قسمت‌های تصویری رادیو فردا رو اونجا میتونن در IGTV در اینستاگرام هم ببینن.
سپاسگزارم از هومن عسکری که ما رو در جریان چکیده ای از آنچه در شبکه‌های اجتماعی در مورد فینال جام جهانی گذشت قرار داد. اما میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید تا در جریان جدیدترین خبرها هم قرار بگیرید. از جمله یکی از گزارش‌های ما اعلام خبر اعتراف به قتل نامزد سابق مریم فرجی هست. دادستان فردیس اعلام کرده که نامزد سابق مریم فرجی به قتل این دانشجو اعتراف کرده و جسد او که در باغ خواهر قاتل در نزدیکی فردیس دفن شده بود به پزشکی قانونی تحویل داده شده. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 30 دقیقه دیگر بار دیگر با مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.